اسم زیبای تو حسه تا همیشه بودنه، با تو هم که آرزوهات شکل باور منه، میهنم بودنم بسته به آزادی تو، بغض تو بغض من، شادی من شادی تو. با تو می سازم دوباره شعر فردام و وطن، می نویسم واژه واژه از شکوه تو وطن، جاده لحظه ها روشن با حضور تو، می تپه قلب ما به خاطر غرور تو. زمین آسمانی اقیانوس اتحاد جای ما، ایران ایران معنی بیداری ما.
ساعت 11:33 است و اینجا هم رادیو ایران. متشکرم که همراه ما هستین. به کسی که دوستش داری بگو چقدر به او علاقه داری و چقدر در زندگی برایش ارزش قائل هستی، چون زمانی که از دستش بدهی مهم نیست چقدر بلند فریاد بزنی، او دیگر صدایت را نخواهد شنید. از پابلو نرودا، شاعر شیلیایی. وضعیت و با هوای کشور با خبر بشیم، میخواییم صحبت کنیم با سرکار خانم گودرزی عزیز، کارشناس هواشناسی. سلام به شما، روز بخیر، خدا قوت.
بانو یاد خدا، منم عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور شما و همه شنوندگان عزیز، در خدمتون هستم.
متشکرم، بفرمایید، در خدمتون هستم خانم گودرزی.
زنده باشه. خدمتون عرض کنم که خانم گورجی، ادامه بارش ها را اگه بخوایم بگیم امروز هم یکم برای شمال شرق کشور و خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی بارش های پراکنده و خفیف رو داریم.
بله.
سایر مناطق کشورمون دیگه تا ظهر روز جمعه، یعنی تا فردا ظهر میتونم بگم جوی آرام رو دارن. دیگه از بعد از ظهر جمعه سامانه بارش بعدی از سمت شمال غرب وارد کشورمون میشه. برای جمعه شب آذربایجان غربی، غرب کردستان و شمال کرمانشاه بارش برف و باران و وزش بادهای شدید موقتی رو دارن. شنبه با نفوذ بیشتر این سامانه بارشی دیگه شمال غرب، غرب، جنوب غرب، استانهای ساحلی خزر، برخی از مناطق استانهای واقع در دامنه‌های زاگرس مرکزی و البرز مرکزی بارش برف و باران رو دارن.
بله.
تو مناطق جنوبی و شمال خلیج فارس هم رگبار و رعد و برق رو داریم. این بارش ها تقریبا تا ظهر روز دوشنبه ادامه داره و به تدریج دیگه این سامانه بارشی هم از کشورمون خارج میشه. شنبه و یک شنبه هم رو نیمه شرقی کشورمون پدیده غالب میتونه وزش باد به نسبت شدید رو باشه. ضمن اینکه برای شنبه و یک شنبه رو نوار شمالی هم کاهش دما رو داریم و دریای خزر هم برای این دو روز مواجه. اما تهران خانم گورجی همونطور که شاهد بودیم امروز صبح خوب رو برای تهران داشتیم، الان با وجود وزش بادی که داره رخ میده هوای تهران داره تهویه میشه و شرایط بهتر شده. الان شاخص 105 به تدریج حالا میتونم بگم برای امشب دیگه شرایط سالم میشه. فردا هم وزش باد و باز برای تهران داریم که این باز کمک میکنه و روز شنبه که دیگه برای تهران بارش باران رو پیش بینی کردیم. البته بارون و برف که حالا میشه گفت تو برخی نقاط برفه و برای ساعت شب بارون.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما خانم گودرزی.
ممنون، خدا
نگهدار. خداحافظ. امیدوارم شما هم وطنان عزیزم هر جا که هستین حس و حال تازه‌ای داشته باشین و حال دلتون خوب باشه. سپاس که همراه رادیو ایران هستین. حتما شما هم پرنده هایی رو که گاه و بیگاه کنار پنجره آشپزخونه یا اتاقهای خونتون میشینن دیدین. هیچ فکر کردین دوستان که دونه های برنج یا خورده نون هایی که بعد از تمیز شدن سفره دور ریخته میشن میتونن توی این هوای سرد پرنده های گرسنه کنار پنجره ها رو سیر کنن؟ این تجربه یک حس بسیار خوبه که نباید از دستش داد. درود به شما هموطنان عزیز. ساعت 15:40 است. از شما دعوت میکنم با برنامه بعدی از شبکه خودتون رادیو ایران همراه باشید.
سبزینه
به نام او که یار ما و یاور ماست، به نام خدا. سلام به هموطنان خوبم در سراسر ایران و در هر جایی که شنونده رادیو ایران هستن. تندرست باشید و پر از امید و سرزندگی. مثل هر پنجشنبه با برنامه سبزینه همراه شماییم و از کشاورزی، این صنعت مهم و پویا براتون میگیم. در این برنامه میخواییم از اهمیت نهادهای کشاورزی و همینطور سامانه‌های نوین آبیاری بگیم. رشد بخش کشاورزی به عنوان زمینه‌ای برای کسب اهداف توسعه در همه کشورها و به ویژه کشورهای در حال توسعه یه امر ضروری قلمداد میشه. در بین اهداف مورد نظر، بهبود و تقویت رشد اقتصادی و کاهش فقر، بهبود امنیت غذایی و حفظ منابع طبیعی خیلی مهمه. برای دست پیدا کردن به این هدف مهم و برای افزایش بهره‌وری و کارایی بخش کشاورزی، استفاده از نهادهای مرغوب کشاورزی ضروریه. آقای مهندس سعید تاجیک از فعالان بخش کشاورزی درباره نهادهای کشاورزی توضیح میدن.
نهادهای کشاورزی به تمامی ملزومات و محصولاتی که برای تولید یک محصول کشاورزی از ضروریات مهم هستند، از کود و سم گرفته تا بحث بذر، به اصطلاح کلی نهادهای کشاورزی گفته میشه. که حالا بحث سموم کشاورزی با توجه به اینکه تمامی گیاهانی که ما بحث زراعت یا باغبانی اونها رو انجام میدیم یک موجود زنده هستن و مشابه انسان و تمامی موجودات زنده آفات و بیماری‌های مختلف و مشکلات مختلفی برای اینها ایجاد میشه. ما یک گروهی داریم به اسم سم برای مبارزه با اینها. برای بحث انواع کودها که حالا شامل کودهای پودری، مایع و بحث حالا محلول پاشی و با آب آبیاری استفاده میشن، مشابه تمامی موجودات زنده هر گیاهی نیاز به تغذیه داره و تغذیه چیزی که حالا ما شاید فکر میکنیم فقط در حد آب و خاک نیست. گیاه نیاز به مواد مختلف و مواد معدنی و مغذی داره که این رو توسط مواد مختلفی که اصطلاحاً کود گفته میشه تغذیه انجام میده. و رو بحث بذر هم که هر گیاهی منشأی داره و منشأ اون ابتدای امر بذر هست که تمام اینها رو ما نهادهای کشاورزی اعلام میکنیم. چیزی که توی ایران و دنیا حالا اصطلاحاً نهادهای کشاورزی یا فروشگاه نهادهای کشاورزی اعلام میکنن این سه مورد رو دارن، ولی موارد کلی تر یا موارد دیگه‌ای که برای کشت نیاز هست مثل هورمون‌ها یا حتی ابزار کوچیک رو هم در برخی منابع نهادهای کشاورزی اعلام میکنن. بحث کودهای تقویتی یا کودهایی که اصطلاحاً توی کشاورزی مصرف میشه، اساسی ترین و بیشترین مصرف رو بحث کودهای NPK هست که شامل نیتروژن، فسفر و پتاسیم هستن و ضروری ترین موادی هستن که برای رشد گیاه مورد نیاز هست. و رو بحث سموم، آفتکش ها، قارچکش ها و علفکش ها اصلی ترین مصرف رو دارن در ایران به دلیل اینکه خب بیشترین آلودگی و موزلی که در کشاورزی ما باهاش مواجه هستیم این سه مورد هست.
بخش کشاورزی یکی از مهمترین بخش‌های اقتصادی کشوره، به طوری که حدود 18% تولید ناخالص ملی، 25% اشتغال، تأمین 85% غذای جامعه، 25% صادرات غیرنفتی و 90% مواد اولیه مورد استفاده در صنعت رو فراهم می‌کنه. استفاده از نهادهای کیفی علاوه بر تحقق بخشی به توسعه کشاورزی، درآمد تولید کنندگان از محل تولید محصول رو هم به نحو شایسته‌ای بهبود میده. همچنین افزایش بهره‌وری در کشاورزی با استفاده صحیح از نهادهایی مثل آب، کود و سموم با مصرف مطلوب و بهینه محقق میشه. از طرفی توجه بیشتر در تغذیه درختان و استفاده بهینه در کودهای ریزمغذی، همچنین نوع مدیریت و کنترل آفات و بیماری‌ها، محصولات با کیفیت رو برای زارعان و باغداران به ارمغان میاره. ادامه صحبت‌های آقای مهندس سعید تاجیک رو بشنوید.
گیاه همانند انسان، اگر من بخوام مثال بزنم، مواد غذایی که انسان مصرف می‌کنه اگر مواد غذایی مناسب با کیفیت باشه، مطمئناً در سلامت انسان تاثیرگذار خواهد بود. روی گیاه هم دقیقاً همین مثال رو می‌تونیم بزنیم و مواد با کیفیت و مرغوب در رشد گیاه و سلامت میوه و گلی که میده مطمئناً تاثیرگذاره. و چه کود چه سمومی که ما مصرف میکنیم برای کشاورزی، هر دو میتونن از نظر کیفیت، از لحاظ مرغوبیت به دو دسته تقسیم بشن. یک سری نهادهای کشاورزی مرغوب که خب هم ایرانی داریم، هم نمونه های وارداتی و نمونه های تولیدی ایران و وارداتی هم داریم که کیفیت لازم رو ندارن، که حالا نیاز به بررسی دارن. با توجه به این که بیشتر محصولاتی که به عنوان نهاده کشاورزی استفاده میشه مواد شیمیایی هستن، در صورتی که اینها تقلبی باشن مطمئنن کیفیت لازم رو ندارن، حتی مسمومیت برای گیاه ایجاد میکنن و شاهد این هستیم متاسفانه در کل کشور پرونده های بسیاری به دادگاه های کشور یا وزارتخونه اعلام میشه در خصوص عدم کیفیت لازم و خسارت وارده به کشاورزها، به طوری که کشاورز از فروشگاه کشاورزی شرکتی نهادی رو خریداری میکنه و اون نهاده یا تاثیرگذار نیست یا اینکه باعث ضرر میشه، یعنی یا باعث سوختگی یا حتی خشک‌شدگی اون گیاه میشه، که خب یک ضرر سنگینی برای کشاورز ایجاد میکنه. و اساسی ترین معضلی که برای سلامت انسان میتونه مشکل ساز باشه بحث مصرف محصولات کشاورزی آلوده هست که متاسفانه ایران ما شاهدش هستیم و کشاورزها استاندارد مصرف سموم رو رعایت نمیکنن، که خدا رو شکر جوانان ما اومدن به این قضیه ورود کردن، تولید سموم بیولوژیک رو دارن و با سموم بیولوژیک یا حتی عدم استفاده از حتی همون سم بیولوژیک، با استفاده از مقاوم سازی گیاه و افزایش مقاومت در برابر ورود آفات و آلودگی ها.
توانمندی های کشاورزی ایران، تحقق تولید و اشتغال در سبزینه.
همونطور که میدونین بخش کشاورزی به عنوان پرمصرف ترین بخش مصرف کننده آب در کشور شناخته میشه و مدیریت مصرف آب در این بخش تأثیر بسزایی بر منابع آبی داره. با توجه به کاهش نزولات آسمانی، خشکسالی های متناوب دو دهه اخیر و افزایش بی‌رویه استفاده از منابع آبی، بکارگیری روش هایی که باعث بهره‌وری توزیع آب در مزرعه میشه اهمیت ویژه‌ای داره. یکی از مهمترین روش‌ها برای توسعه و افزایش محصولات کشاورزی، سطح زیرکشت این محصولات و افزایش بهره‌وری آب در مزرعه، استفاده از سامانه‌های نوین آبیاریه. آقای مهندس عباس زاره، مجری طرح توسعه سامانه‌های نوین آبیاری وزارت جهاد کشاورزی، در این مورد صحبت می‌کنند.
در ارتباط با توسعه سامانه‌های نوین آبیاری، نه تنها در کشور خشکی و نیمه خشکی مثل ایران، مؤثرترین طرح در طرح سازش با خشکی میتونه طرح سامانه‌های نوین آبیاری باشه و این 7-8 سال گذشته که ما با خشکسالی روبرو بودیم و با حدود 50% کاهش روان آب، حالا غیر از اواخر سال گذشته و امسال، و کاهش منابع زیرزمینی، می‌بینیم که اگر این طرح نبود قطعا در تولید محصولات کشاورزی و استفاده بهینه از منابع آب و خاک ما مشکل داشتیم. و این نه تنها در کشور ما، در تمام دنیا که بارندگیشون به طور متوسط 3 برابر ما هست و تبخیرشون پتانسیلش 1/3 ما هست، ما می‌بینیم که طرح سامانه‌های نوین آبیاری مرتب رو به توسعه هست. این که می‌تونه ارتقای مدیریت مزرعه داشته باشه، افزایش محصول و راندوان کاربرد داخل مزرعه رو افزایش میده. و من به عنوان یک کارشناسی که حالا بالای 30 سال در بحث آب و خاک کار کردم، که در تمام طرح‌های زیربنایی آب و خاک مؤثرترین روش میتونه با توسعه سامانه‌های نوین آبیاری باشه، مخصوصا در ایران که الان شده بهره بردار محور، یعنی دولت محور نیست و عمدتا بهره بردارا دارن خودشون کارفرماییشو انجام میدن. الان حدود 2600 میلیارد تومان توسط بهره بردارا و پیمانکارای جز سرمایه گذاری شده و حدود 200 هزار هکتار هم تحت پوشش قرار گرفته، در عین حالی که ما هنوز 20% این اعتبارات نتیم بهشون تخصیص بدیم و بدهی داریم به این بهره‌بردارایی که به طرح طبق به طرح فرایندی که تعریف شده از نظر فنی به مهندسی کارا رو انجام دادن. سامانه‌های نوین آبیاری یکی به طرح در ارتباط با اراضی پایاب منابع کوچک آب که به اراضی سنتی معروف است، مثل چاه‌ها، قنوات، چشمه‌ها و آب‌های سطحی کوچیک، تا الان حدود 2 میلیون هکتار این اراضی تعدیل شدن به سامانه‌های نوین آبیاری. به یه سری اراضی هم هستش که پایاب سدها و شبکه‌های بزرگ هستش، اونا هم بالغ بر 200 هزار هکتار هم در چند سال اخیر تعدیل شدن به سامانه‌های نوین آبیاری، یعنی مجموعاً 2,200,000 هکتار اراضی آبی کشور به سامانه‌های نوین آبیاری تا الان تجهیز شده در کشور.
بهره‌گیری از روش‌های نوین کشاورزی و استفاده بهینه از آب عوامل حیاتی برای رسیدن به هدف تأمین غذای جمعیت در حال افزایش دنیاست. طبق برآوردها در 30 سال آینده مردم جهان نیازمند 60% غذای بیشتر هستند. بخش قابل توجهی از این افزایش تولید از کشت متراکم یا همون استفاده از زمین کمتر برای تولید بیشتر تأمین میشه، که این کشت متراکم نیازمند آبیاریه، که باز هم اهمیت روش‌های نوین آبیاری مطرح میشه. آقای مهندس عباس زارع، مجری طرح توسعه سامانه‌های نوین آبیاری، از انواع آبیاری نوین و عملکرد اون میگن.
ما در ارتباط با بحث سامانه‌های نوین آبیاری عمدتاً به 3 روش، حالا در خود هر روش هم باز با روش‌های خاصی داره. ما یه روش موضعی در زراعت داشتیم، برای سبزی و سیفی به صورت ردیف کار کش میشن و چند سال اخیر هم در بحث غلات هم مثل گندم توسعه پیدا کرده که بالاترین راندمان داره. و در باغ همین سیستم به آبیاری قطره‌ای به اصطلاح موسوم هستش که باز اینم با راندمان 90-95% میتونه راندمان داخل مزرعه را افزایش بده. و سیستم های بارانی که باز دو نوع هستش، سیستم های دوار یا سنترفیوژ یا لینیر، که ماشین های آبیاری هستن، و آبیاری کلاسیک هم که به طورت ثابت و متحرک هستش که باید نسبت به ماشین های آبیاری راندوان کمتری داره، آبیاری کم فشار. ما تا سال 94، یعنی در اول سال 94، عمدتاً به این شکل بود که ما آبیاری بارانی از ابتدا که در کشور سامانه‌های نوین آبیاری توسعه پیدا کرده بود به صورت حدود به اصطلاح 50-60% آبیاری بارانی بود و عمدتاً 40-30% آبیاری موضعی. ولی با توجه به این که آبیاری موضعی و آبیاری قطره‌ای راندمان بالاتری داشت و تحقیقات و شرایط مثلا تغییر اقلیم هم در کشور داشتیم، با توجه به شرایط کشور وزارت جهاد کشاورزی سیاست را گذاشت که اولویت را بر آبیاری موضعی و قطره‌ای باشه و سال 94 مرتب آبیاری بارانی کاهش پیدا کرد و آبیاری قطره‌ای افزایش پیدا کرد. این قصه که دیدیم به حالتی که حدود به اصطلاح 67-8% سایر روش‌های آبیاری هستش و حدود به اصطلاح 23-24% که یا تا حدود 30% آبیاری بارانی هستش. در روش سامانه‌های نوین آبیاری این اثرش در این است که سم و کود به طور یک نواخت پخش میشه و چون مستقیم در اختیار گیاه هم قرار میگیره. به روش غرقابی اولا میزان سم و کود به طور یک نواخت پخش نمیشه و بعدا خیلی از سم و کودی که به صورت مصرف میشه امکان داره اصلا به مصرف گیاه نمیرسه یا آفت را از بین نمیبره. این بود که در این مصرف هم مصرف کاهش پیدا میکنه و هم اثر بخشی بالاتری داره و در اکثر موارد چه در سطح گلخونه ها چه در سطح زراعت اون مواردی که سامانه های نوین آبیاری بشه چون از سیستم مرکزی سم و کود پخش میشه و هدایت شده هستش معمولا به میزان کمتر کاهش پیدا میکنه.
در سبزینه از توان ایران در کشاورزی بشنوید.
برنامه سبزینه رو با چند خبر پی میگیریم. خبر اول رو بشنوید که نخستین مزرعه نمونه نژادهای ممتاز گوساله در کشور راه اندازی میشه. با مشارکت سازمان اوقاف و امور خیریه کشور بر پایه فناوری بانک جنین نژادهای ممتاز گاوی که از جمله دستاوردهای برتر پژوهشگاه ابن سینا در زمینه بیوتکنولوژی تولید مثل دامیه مزارع نمونه نژادهای برتر گوساله در کشور راه اندازی میشن. پژوهشگاه علوم و فناوری‌های نوین زیستی جهاد دانشگاهی ابن سینا در سالهای گذشته با راه‌اندازی نخستین بانک جنین از 5 نژاد ممتاز گوساله‌های گوشتی شامل شاروله، لیموزین و آکیتن و نژادهای شیری و دومنظوره شامل سمینتال تونسته بود نقش مهمی در بهبود و توسعه صنعت دامپروری در کشور ایفا کنه و الان هم با مشارکت و سرمایه‌گذاری سازمان اوقاف قرار 5 مزرعه نمونه برای پرورش و تکثیر این نژادهای ممتاز در کشور راه اندازی بشه. راه اندازی این مزارع یک گام مهم در جهت کاهش واردات و خودکفایی دامی کشور به شمار میاد و با توجه به محدودیت‌های فعلی و آتی در عرصه واردات میتونه باعث افزایش دسترسی دامپروران سراسر کشور به نژادهای ممتاز و افزایش ذخایر بانک جنین این نژادها بشه. نخستین مزرعه نمونه نژادهای ممتاز گاوهای شیری، گوشتی و دومنظوره در ملارد کرج راه اندازی میشه و 4 مزرعه هم در نقاط مختلف کشور به بهره برداری میرسن. خبر بعدی رو بشنوید که درباره پرداخت تسهیلات بانکی بدون محدودیت به 3 بخش کشاورزیه. مدیرعامل بانک کشاورزی اعلام کرده که تسهیلات بانک کشاورزی بدون هیچ محدودیتی در همه استانها برای توسعه گلخانه ها، مکانیزاسیون و پرورش ماهی در قفس پرداخت میشه. به لحظه های پایانی سبزینه رسیدیم. از طریق شماره تلفن 162 و شماره پیامکی 30162 نظرها، انتقادها و پیشنهاداتتون رو با همکاران ما در روابط عمومی صدا و سیما در میون بگذارید.